اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه، اولین میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 سپتامبر سال 2017 میلادی. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به لوی سارن والی آن کشور دستور داده تا در مورد یک سند دارای محتویات قومگرایانه که از اداره امور فاش شده است تحقیقات را آغاز کند. بر بنیاد یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی محتویات این سند را خوانده و از آن شدیداً متاثر شده است. آقای غنی گفته است که رفتار و عملکرد تبعیض‌آمیز را به ویژه در داخل حکومت محکوم می کند و به هیچ فرد و نهاد اجازه نخواهد داد تا وحدت ملی و اتفاق اقوام افغانستان را خدشه‌دار کند. در این سند منصوب به ثواب‌الدین مخکش، معاون پیشین ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور آمده است که زمینه تقرر پشتونها در آن اداره مساعد ساخته شود و غیر پشتونها از اداره امور یا برکنار و یا هم تنها حضور نمادین داشته باشند. در پی افشای این سند، ثواب‌الدین مخکش از سمت خود استعفا داد و تهیه این سند را رد کرده است. واشنگتن از حکومت میانمار خواست تا برای پایان دادن به خشونت‌های جاری در ایالت راخین اقدام فوری کند. پاتریک مورفی، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، با بیان این مطلب افزود که حکومت میانمار باید روند رساندن کمک‌های بشردوستانه را به ایالت راخین تسهیل کرده و تشنج‌ها در آن منطقه را کاهش بدهد. این مقام ارشد آمریکایی که به خاطر بررسی اوضاع هفته گذشته برای یک سفر 3 روزه به میانمار رفته بود، گفت که مسئولیت اصلی برای پایان دادن خشونت‌ها به دوش مقام‌های امنیتی و حکومت محلی ایالت راخین است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نظریه مذاکرات مجدد روی توافقنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. آقای لاوروف روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد به خبرنگاران گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران یک برنامه نهایی شده بوده که شورای امنیت ملل متحد نیز آن را تایید کرده است. به گفته آقای لاوروف، آغاز مذاکرات مجدد روی این توافقنامه بی‌اعتنایی به آن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تهدید کرده که ایران را ناقض توافقنامه هسته‌ای اعلام خواهد کرد مگر اینکه شرایط این توافقنامه طوری تغییر داده شود که ایران به خاطر انکشاف برنامه میزایل بالاستیک و حمایت از گروه‌های تندرو مجازات گردد. انقره میگوید که برگزاری همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه کردستان از عراق تهدید برای امنیت ترکیه پنداشته می شود. سخنگوی حکومت ترکیه روز جمعه گفت که آن کشور امیدوار است که برگزاری این همه‌پرسی لغو گردد تا منطقه کردستان عراق با تعذیرات اقتصادی از سوی ترکیه روبرو نشود. مقام های ترکی تهدید کردند که در صورت برگزاری همه‌پرسی در مورد جدا شدن منطقه کردستان از عراق، ترکیه بر آن منطقه تعذیرات اقتصادی وضع خواهد کرد. قرار است این همه‌پرسی روز دوشنبه برگزار شود. دیوید بیسلی، رئیس برنامه غذایی جهان، از کشورهای خلیج فارس درخواست کرد تا برای مبارزه با گرسنگی در یمن پول بیشتر مصرف کنند. برنامه غذایی جهان که اداره مبارزه با گرسنگی ملل متحد است، از دیر زمان خواستار نقش بیشتر همسایگان یمن، به ویژه عربستان سعودی، برای مبارزه با گرسنگی در یمن می باشد. آقای دیوید در یک نشست در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد خطاب به کشورهای عربی گفت که شهروندان یمنی برادران و خواهرانتان بوده و باید برای کمک به آنان اقدامات بیشتر انجام بدهید. آمار ارائه شده سوی ملل متحد نشان می دهد که حدود 25% جمعیت یمن با قحطی روبروست. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. زنان آواره شده و بدون سرپرست در ولسوالی اچین ننگرهار در وضعیت بدی به سر میبرند. این زنان از ولسوالی‌های کوت و اچین ننگرهار به مناطق دیگر بعد دلیل حضور داعش در منطقهشان آواره شدند. شرح این گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
بر اساس معلومات قبلی اداره ولایتی ننگرهار، در اوایل حضور داعش در ولسوالی های اچین و دیبالا این ولایت بیش از 4000 فامیل ساکن در آن مناطق از بیم داعش به مناطق برامن ننگرهار آواره شده بودند. اداره ولایتی ننگرهار و ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان می گوید که اکثریت قاطی این فامیل ها پس از تصرف مناطق زیادی از ولسوالی های یاد شده از حضور داعش دوباره به خانه های خود برگشتند. اما فامیل هایی که هنوز هم در دیار آوارگی بسر می برند می گویند سرپرست فامیل ندارند و آنان را داعش هنگامی بود و باش در اچین و کوت به قتل رسانیده و یا با خود زندانی نموده است. این فامیل ها اکنون بدون موجودیت سرپرست در چهار دیواری های مخروبه و یا در فضای باز در ولسوالی های غنیخیل، روداد و مهمندره ننگرهار بسر می برند. این خانم که خود را باشنده دره مامند ولسوالی اچین معرفی می کند به شرط افشان و نمودن نام خود می گوید حتی یک لقمنان برای صرف نمودن هم ندارد.
بچی اولی نانی پری خودو ساراتا نو داغا تا چه ظلمونه چه اغای طول بکرم خواران بیونی و اوری سر بکرم.
بله پسرم، با ما اجازه بیرون رفتن را نمی دادن. جایی که ظلم و زورگویی بود همه یانا بالای ما کردن. مردان ما را تحت چوب می گرفتن و را تو کوب می کردن. کدام زلطی که وجود دارد همه یان را داعش برای ما انجام داد. اینجا از دولت می خواهیم که با ما کمک کند، خانه با ما بسازد، مواد خوراکی کمک کند. در نهایت به هر نوع کمک نیاز داریم. به گفته این خانم ها گروه داعش حتی آنان را به آب آوردن، هیزم آوردن، کار و فعالیت در زمین های زراعتی و چنیدن میوه درختان هم اجازه نمی داد. لطیفه خانم جوانی است که شوهر و پدر شوهر او توسط داعش در ولسوالی کوت مدت یک سال قبل کشته شدند. وی با مادر شوهرش و همراه با دو طفل خردسال خود در ولسوالی غنیخیل شینوار به سر می برد. از وضعیت بدی که دچار آنند چنین شکایت دارد.
این
که زد خداوند کسی دیگری نداریم، با ما کمک شود. ما خانه نداریم. اگر یک جای برای بود باش ما ساخته شود بسیار کاری خوبی خواهد بود. چیزی که داشتیم آن در خانه های ما همان زمان به دست داعش افتاد و توانایی پرداخت پول را نداریم که به خانه کرایه برویم. اداره مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار در مورد وضعیت دشوار زنان شینوار چیزی نمیگوید. ولایت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید برای کسب کمک با این زنان از گذشته ها گوشند تا از مرکز کابل نیز برای آنها کمک دریافت کنند.
پچین ولسوالی که مرمن لپاره حسر وانده چه بلا بلو برد
در ولسوالی اچین سعی میوردی تا با چنین زنان زمینه کاری فراهم شود، بخصوص در بخش کشت و کار گل گلاب که در زمین های خودان را کش کنند، کار کنند. همچنان آنی در زنانی که به شهر و یا مناطق دیگر آواره شدند اداره ولایتی بانها نیز فرصت های کاری مهیا می سازد. ده ها چون این خانم از بیم داعش از ولسوالی های اچین، کوت و دیبالای ولایت ننگرهار به مناطق پرامن کوچ کشی کردند. اموال منازل مسکونی آنها به دست داعش افتاده و تنها لباس بتن از چنگ داعش جان سلامت کشیدند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
زورمندان بیش از 2 جریب زمین ملکیت قبرستان دشت شور شهر مزار شریف را غصب کردند. توجه کنید به گزارشی در این مورد از میرویس بیژن.
شمار از باشندگان ساحه دشت شور در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در شمال افغانستان میگویند که زورمندان محلی قسمت از قبرستان عمومی این شهر را غصب نمودند. اجساد را از قبرها بیرون کرده و بالایان دیوار امار نمودند. از سوی هم مسئولین در ریاست عدلیه ولایت بلخ این گفته ها را میپذیرند و میگویند هنوز هم نزدیک به 200 هزار جریب ملکیت های دولتی در غصب زورمندان قرار دارد و آنان توان واپسگیری آن را ندارند. امید یکتن از باشندگان ساحه دشت شور در ولایت بلخ در شهر مزار شریف با صدای امریکا میگوید
که زورمنده آمدن قبرستان را ویران کردن یک قسمتش و میخواین که اینجا تعمیر آباد بکنن، خانه بپردازن. یعنی ما از دولت تقاضای ما این است که جلوی از اینا را بگیره.
سکینه که یکی از باشندگان بلخ است نیز از دولت میخواد که جلوی فعالیت زورمندان گرفته شود.
حالی که از اینجا تیر میشم قبرستانه را تخریب کرده، باید کارا نمیکردن به خاطر بلوباش، به خاطر میگن که خانه جور میکنیم. قانون قسم نیست که خانه جور کنن، باید قبرستان هم قسم میمان به حالت خودشان.
سید جعفر مصباح رئیس عدلی ولایت بلخ نیز غصب این زمین ها را از سوی زورمندان میپذیرد و میگوید که این زمین ها ملکیت دولت بوده، برای قبرستان داده شده بود و آنان روز گذشته عیت را نیز به خاطر واپسگیری این زمین ها فرستاده بودند، اما موفق نشدند. رئیس عدلی ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت
که در حدود 2.5 جریب یا کمی بیشتر و کمتر می آید. این ساحت حفظی قبرستان بود. سه روزی بیشتر و کمتر می شه که این ساحه از سوی افرادی که هنوز برای ما ناشناخته است غصب می شه و دیوار کردن اونجا را. دیروز یک هیئت را اونجا روان کردیم. سرپرست ریاست حج اوقاف بود و نماینده خود ما و معاونت آمریت امنیت قماندانی امنیت.
در این حال خواستیم تا نظر شما را از غاصبین را داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو در این باره نشدند. زبیولا کاکر از شورای ولایتی بلخ میگوید که زورمندان بیشترین ملکیت های دولتی را در ولایت بلخ به تصرفشان درآورده و نوز هم اکثریت ساحات به دستشان قرار دارد.
در اکثر مواردی که ما در شورای ولایتی شاهد هستیم، جایدادهای دولتی به نحو سیستماتیک غصب شده است. حتی قبرستان ها هم از این مستثنا نمانده. اکثر موارد موضوع در شورای ولایتی معلوم میشه و ما اسنادهای از نظر میبینیم. متاسفانه که حتی اسنادهای اکثر از اینا از مرکز پایتخت افغانستان از طی مراحل شده و آمده. ده ای باید گام های اساسی برداشته شده.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ هم میگوید که کمیسیونی از ارگان های مختلف تشکیل شده تا این زمین ها را دوباره از دست غاصبین بازپس بگیرند.
کاملا غیر قانونی هست. ادارات زیر ربطی که متشکل از مقام ولایت هست و ریاست عدلیه است و همچنان قماندانی امنیه است در جریان نیست و این اجراتش خودسرانه بوده و تازه ارگان‌های زیرب در این خصوص وظیفه گرفتن که تا به هر شکل ممکن از اعمار خودسرانه بلند منزل با جلوگیری شود.
به گفته مسئولان در ولایت بلخ از 100 تا 200 هزار جریب ملکیت‌های دولتی از سوی زورمندان غصب شده است. مقام ولایت بلخ به همکاری سایر ارگان‌ها در این ولایت تا کنون توانستن نزدیک به 100 هزار جریب آن را دوباره به دست بیاورند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه میگوید که اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان در مورد روابط افغانستان با هند خارج از هر گونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک بوده و نهایت قهر و غضب اسلام آباد را در قبال استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد. شاهد خاقان عباسی روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد هر گونه فعالیت سیاسی و نظامی هند را در افغانستان اجازه نمی دهد. توجه کنید به این مصاحبه همکار ما قدیر مشرف که از آقای صمد پرسیده است که آیا بر اساس روابط بین المللی مجاز است یک کشور دارای استقلالیت و حاکمیت امر نهی کند؟
همچو اظهارات با موازین دیپلماتیک، سیاسی و روابط بین الدول موضوع نیست و برابر نیست و مجاز نیست. من فکر میکنم که صدر اعظم پاکستان از فرط قهر و غضب و ناچاری از این حرفا استفاده کرده. من فکر میکنم که پاکستان برای بار اول تحت فشار جدی سیاسی بین المللی قرار گرفته و استراتژی و سیاست جدیدی که ایالات متحده اتخاذ کرده که امیدوار هستیم کشورهای ناتو هم از این پیگیری کنن و مورد استقبال عام مردم افغانستان هم قرار گرفته. این نوع فشار ایجاد کرده بالای پاکستان و در عوض از اینکه پاکستان از یک فرصت جدید برای حل مشکلات خود با همسایگان خود بلخصوص افغانستان استفاده بکنه، عکس العمل احساساتی از خود نشان میده که به حل منازعات کمک نخواهد کرد.
آقای صمد، به نظر شما این گونه ابراز نظر آنچنان که شما احساساتی عنوان کردن میتونه چی هشدار به حکومت افغانستان باشه؟
در پی از این حرف ها من یقین دارم که باز تصامیم جدید از طرف نظامیان و حکمرانان پاکستان اتخاذ خواهد شد ارتباط با افغانستان، امیدواری ای است که به صورت خونسردانه و به صورت با تعقل پاکستان بتانه که موضوع را با یک نظر جدید و دیدگاه جدید که منفعت همه را در بر داشته باشه پیگیری بکنه، در عوض از اینکه از خشونت بیشتر استفاده کنه، از ابزار تروریسم و کشتن و بستن و تخریب افغانستان استفاده کنه، در عوض از اینکه از گروه های تروریستی که وابستگی های منطقوی دارن از اینا استفاده بکنه، خوب است تا روی میز مذاکره با مقامات افغانی بنشینه و یا با جامعه بین‌المللی بنشینه و من فکر میکنم یک فرصت است. ولی من یقین ندارم که پاکستان به اون مرحله رسیده باشه که در استراتژی خود تجدید نظر نمایه. بسیار امکان داره که پاکستان از عدت و شدت بیشتر استفاده کنه و چنان وانمود کنه که کسی بالای پاکستان چیزی را تحمیل کرده نمیتونه. امیدوار هستم که این پیش بینی غلط باشه.
جناب آقای صمد، با توجه به اظهارات رئیس جمهور غنی که روز گذشته گفت برای صلح در افغانستان باید با پاکستان مذاکره شود و با توجه به فشارهایی که بر پاکستان از طرف کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده ایجاد شده، فکر میکنن حکومت کابل باید چه اقدام را روی دست بگیره در این مقطع زمانی؟
حکومت کابل دو سه اقدام را باید روی دست بگیره. یکی، مشکلات داخلی خود باید حل بکنه. مشکلات داخلی ما نه تنها کم نمیشه، روز به روز بیشتر شده. شما ببینید که در اداره امور چی حرفای برآمد. به این رقم حکومت داری من فکر میکنم به کشور به وحدت ملی زیان میرسونه و تا زمانی که زمامدارای افغانستان و کسایی که در مسند قدرت هستند و صلاحیت هستند در روش خود تغییر نبیارن، باز یک قسمت عمده مشکلات ما حل نمیشه. دوم، ای که از طریق دیپلماسی بسیار قوی و هماهنگی با ایالات متحده و کشورهای متحد باید افغانستان هم ابزار دیپلماتیک استفاده بکنه برای ای که بعضی کشورهای منطقه را بخصوص اونهایی که امروز با طالبان دیالوگ شروع کردن و از داخل صحبت هستن مثل روسیه و ایران و امثال هم کنار بیاید و موضوع قضیه و موقف افغانستان با یک دیپلماسی قوی بیان بکنه. تا مانی از این شود که پاکستان از این فرصت استفاده بکنه و مثلا داخل قطب چین شود یا چیزی که صدادان پاکستان به اشاره رسانده و یا ای که در بازی های منطقوی یک مقابل دیگر استفاده بکنه، ما باید مانی از این بشویم. سیومی که ما در میدان جنگ واقعا باید روحیه بتیم سربازهای خود، ما باید افسرها را، ما باید اردو را در مجموع، پلیس استخبارات همه را، امنیت را باید روحیه بتیم که اینا بتانند که وظیفه خود قسمی که تا به حال انجام دادن از این کردن بهتر انجام بتن، وسایل و امکاناتی را که به او ضرورت دارن او را دستشون قرار بتیم و امیدوار استم که این جز یک برنامه درست باشه که تحت نظر دوستای خارجی ما هم پیاده شده بتیم.
دیلی جدید فکر میکنین چه موقف را اختیار بکنه در قبال اظهارات صدراعظم پاکستان؟
صدراعظم پاکستان یقیناً که هدف اولش و تیر اصلش متوجه دیلی جدید است. این اختارهایی را که میته هم معتقد دارم که دیلی جدید ناگزیر به واکنش دیپلماتیک و سیاسی سوق خواهد داد و فکر میکنم که چوکات روابط افغانستان با هند و بسیار با وضاحت و به صراحت بیان شود که چوکات یک چوکاتی است بیشتر متکی بر کمک های اقتصادی و انکشافی است و سرمایه گذاری است و در بخش های دیگر هرچی که است ای هم وضاحت داشته باشه تا تشنج بیشتر ایجاد نکنه و سوء تفاهمات بیشتر هم ایجاد نکنه و در این قسمت هم باز هم از یک دیپلماسی فعال و یک دیپلماسی ساختاری باید استفاده کنه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک جوان افغان می‌گوید که تدابیر امنیتی در یک کمپ پناهجویان در هنگری به اندازه‌ای سخت است که پلیس آنجا خانم برادر وی را در زمان زایمانش به شفاخانه همراهی می‌کرد. و این در حالی است که پناهجویان در سویدن نیز با اقدامات سختگیرانه آن کشور روبرو هستند. اسوشیت پرس در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
حامد احمدی 17 ساله همراه با خانواده خود 2 سال قبل افغانستان را به قصد اروپا به این امید ترک کرد که در آنجا با استقبال گرم روبرو خواهد شد، اما در عوض با دیوارهای همراه با سیم خاردار و کمپ‌های با محافظین روبرو شدند. آنها امسال از میان صدها مهاجرینند که امیدشان برای یک زندگی جدید در یک کشور عضو اتحادیه اروپایی به سبب مقررات دشوار ضد مهاجرت هنگری کمتر شده است. هنگری یک وقت به حیث مسیر شرقی مهاجرت به اروپا شناخته می شد. سرحدات اتحادیه اروپا که صدها هزار مهاجر را در سال 2015 به صورت آزاد پذیرفت، از آن زمان به بعد به یک قلعه مهر شده ای که با 2 دیوار آهنی همراه می شود مسدود شده است که سازمان ملل متحد آن را توقیفگاه های فعال نامیده است.
در اینجا پلیس بسیار زیاد است. شب و روز 24 ساعت می باشند.
احمدی از یک کمپ در سربستان صحبت می کرد، جایی که خانواده وی 10 ماه در آنجا منتظر برگشت به هنگری بودند. مقامات هنگری درخواستی پناهندگی آنان را رد کرده است. این خانواده که شامل زنان، کودکان خردسال و 2 نوزاد را در بر می‌گیرد، زمانی که هنگری بودند در یک کمپ زندگی می‌کردند که حتی آزادانه نمی‌توانستند گشت و گذار کنند. در همین حال فلیپ گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، در این اواخر گفته است که هنگری با این اقدام هدف بسیار روشن برای محدود کردن دسترسی پناهجویان برای حراست زندگیشان در آن کشور را به نمایش گذاشته است. اطلاعات مقامات نشان می‌دهد که اقدامات سختگیرانه هنگری بسیاری پناهجویان را از سفر به سوی کشورهای اروپایی منحرف کرده است و این در حالی است که حتی بسیاری از این پناهجویان مسیرهای پرخطر آب‌های مدیترانه را به منظور رسیدن به کشورهای اروپایی در پیش می‌گیرند. امسال 2217 پناهجو درخواست پناهندگی به هنگری دادند، در حالی که سال گذشته این رقم به 24357 تن می‌رسید. از میان این رقم فقط 61 تن به عنوان مهاجر شناخته شده و متبقی 383 این پناهجویان من حیث مهاجر پذیرفته نشده و اگر به کشورهایشان برگردند زندگیشان با خطر مواجه خواهند شد. در حالی که آلمان از سال 2015 تا سال 2016 بیش از 1 میلیون پناهجو را در خود جا داد، سایر کشورها مانند هنگری، پولند، جمهوری چک و یا هم سلواکیا از پذیرش پناهجویان امتناع ورزیدند. و این در حال است که پناهجویان در سویدن نیز با عین مشکلات روبرو می باشند. اجمل شمسی، هنرمند افغان است که با آدم ریچز، کمدین بریتانیایی، در یک نمایش رادیویی نقش بازی می کند. در دنیای خیالی این برنامه، اجمل نقش یک پناهجوی قبول شده را ادا کرده است، اما در جهان حقیقی به اجمل 18 ساله گفته شده است که او نمی تواند در سویدن اقامت کند و امکان دارد که دوباره به افغانستان ارسال شود.
برادرم که 19 سال عمر داشت کشته شد. مادرم بعد از مرگ برادرم برایم گفت که دیگر در افغانستان بودن نمیتوانیم. مجبور بودم که به سویدن بروم. دوباره به افغانستان رفته نمیتوانم. امکان ندارد. چه کنم؟ بسیار هراسان هستم.
شمسی یکی از 163 هزار پناهجوی می باشد که در سال 2016 به سویدن آمده است. کشوری که بلندترین درآمد را در میان کشورهای اروپایی دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده است که سالانه حدود 3000 نفر در افغانستان خودکشی می کنند که 80% قربانیان آن را زنان تشکیل می دهد. محمد بشیر سروری، مسئول بخش صحت روان وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید که خودکشی دلایل مختلف دارد، اما بدون شک قابل پیشگیری می باشد. توجه شما را به مصاحبه همکار ما قدیر مشرف جلب می دارم که با آقای سروری انجام داده و نخست از وی در مورد عوامل خودکشی پرسیده است.
خودکشی ها بعضن در سیر مریضی واقع می شود، بعضن انگیزوی بدون کدام مریضی صورت می گیره و بعض وقتا هم بسیار عدفمند و شعوری صورت می گیره. به طور مثال یک کسی افسردگی داره، یک قسمت از افسرده ها تقریبا در وجود 15% افکار خودکشی داره و با 1% از جمله که افکار خودکشی داره اقدام به خودکشی میکنه و با 1% موفق میشه. این یک رقم است. رقم دوم کسی است که افسردگی و یا کدام مریضی دیگه روانی نداره، صرف ناگهان یک حادثه در زندگی میشه، مثلا یک ازدواج رشدداری یا یک ناکام ماندن به کنکور مدرسه و مکتب یا ای افسر میزیاد بیا یا از ای که به مردم چطور زیاد بزیاد و میخواد خودکشی بکنه، این شکل انگیزه میشه. ما دو اصطلاح بسیار مشهور داریم، یکی خودآزاری است، یکی خودکشی است. و ارقامی که داده شده از طرف مقام های وزارت در مورد خودکشی است، یعنی خودکشی حتی از صورت گرفته مرگ است. اما خودآزاری به مراتب ارقامش به ده ها مرتبه از خودکشی که به بالاست. و تمام روز ما به خانواده و جامعه خود میبینیم که افراد دست به خودآزاری میزنند. به خودآزاری عوض گرفتن حیاتش نیست، فقط به خود آسیب میرسانه تا توجه دیگر جلب کنه که من مشکل دارم. در حقیقت خودکشی و خودآزاری هر دوش یک زبان اعتراض است بر جلب کمک.
آیا امکانی وجود داره دکتر سب که از طفولیت این مشکلات روانی در نزد یک انسان تحسس بکنه تا اینکه بالاخره زمانی که نوجوانی و جوانی میرسه بالاخره این منفجر شود؟
بسیار سوال بسیار و خوب است. میشه بگوییم که از نسل به نسل انتقال میکنه و ما یک تیوری داریم به نام تیوری یادگیری که نسل ها از نسل های قبلی میآموزن که در مواقع مشکل اونا چه کرده بودن. هر چیزی که اونجا به او خانواده روا ترویج بود نسل بعدیش هم اکثر نمور تکرار میکنه. و دومی که از نگاه ازی که انسان ها خداوند تا یک ظرفیت داده تا یک ظرفیت را هر مصیبت یا مشکل را برداشت میکنن، از ظرفیتش هم که بالا شد خود به خود میکنیزم های فعال میشه به وجود انسان که خارج از اراده و توان یک نفر است. یا به موقع مشکل اکثر انسان ها یکی از او روش ها را استفاده میکنن که یکیش هم همین خودآزاری است که بالاخره خشم فرد انقدر طوفان میکنه که وقتی دیگاه او را تسلیم نمیگیرن و یا به او گوش شنوا پیدا نمیکنن بالاخره این بر میگرده به طرف خود فرد و وطن ما. و بین زنات چون خود خانم ها اکثر هم قربانی خشونت های مبتنی بر جندر و حوادث هستن که قربانی واقع نزن و هیچ کسی هم به گپی را گوش نمیده و در علاوه که گوش نمیده اینا را شاید سرکوب میکنن و این تعالت هست که دیگه چاره پیدا نمیکنه، روان خشم را که
بله. دکتر سب، گرفتن نفس در کل در دین مقدس اسلام حرام پنداشته شده. کسانی که خودکشی میکنن به نحوی از آنها در جامعه و در محیط و اطراف خود اینا مردود شناخته میشن و بسیاری وقتا با مشکلات خانواده های از اینا در محیط زندگی میکنن. ایره چگونه قلمداد میکنن؟ کسایی که دست به خودکشی میزنن بیماری که عاید آلشان است اینا دست به خودکشی میزنن به خاطر اینکه بسیاری کسا نماز جنازه اونا را نمیخونه و یا اینکه خانواده های اونا را مردود نگه میداره.
تشکر، بسیار نکات این داره اشاره کردیم. راستی هم این حکم وقتی که در ذهن یک نفر مسلمان باشه او اصلا اقدام به خودکشی یا نمیکنه و یا اینکه هم خانواده ای که توان داره او مقاومت میکنه در مقابلش از این جهتش وایده داره، یعنی قبل از خودکشی بسیار مفید است. من فکر میکنم که این ایجاب میکنه که علمای دینی به علمای صحت ما یک هماهنگ کار کنم تا نجوه که یه احکام الهی که مفید است به شکل نظرش تعبیر و تفسیر شده. به طور مثال اگر امیر همینطور که شما گفتن تبلیغ و ترویج صورت بگیره و این خود توضیح داده نشوه، این باز مانع جور میشه در مقابل خدمات. وقتی فرد اقدام به افکار خودکشی داره، اقدام به خودکشی میکنه و از شرم و یایی که متکل گناه کبیره نشوه یک کتمان میکنه، بالاخره یک روز ما میشه که ما خبر میزنیم که خودکشی کرده.
گفتنیتان بر خانواده ها چی از طریق بود؟ و کسایی که یک من ماره میشنم
دستانی ما تشکر برای تمام مردمی است که خودکشی قابل وقایه است و مردم ایره بتانم که اگر یک حرکتی بکنم که برای کمک به مریض باشه مریض وقایه میکنم. هیچ کس ما توقع ندارم که منتظر باشه که یک دکتر یا متخصص باید که تو یک نفر کار کنه تا او را از خودکشی نجات بده. نمیگم یک دریور، یک کراچیوان، یک جزء خانواده هم میتونه که در وقایه از خودکشی نقش داشته باشه. یگانه راهی که وقایع از خودکشی را بسیار بارز و میکنه و یک دقیقه دقیق یک نفر را گوش بگیریم و زندگیش نجات بکنه.
کاملا
بخیر که همون گوش گرفتن ما همدلانه باشه یا به او کمک کننده است. اینمی که شما هیچ توصیه هم نکنیم کافی فقط گوش بگیریم که نفر
اونا چه میکنه.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. اما نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی عین موج ادامه دارد. روز خوش داشته باشید و ایام به کامتان.